بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در تفسیر سوره نصر به دومین آیه رسید که زیل این آیه بحث می‌کردیم که می‌فرماید و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج. سوالاتی رو در باره این آیه مطرح کردند و مطرح شده که بعضی هاشو بیروز بهش اشاره کردیم و بعضی هاشم امروز مطرح میکنیم تا انشالله به آیه بعدی برسیم. اولین سوالی که امروز بهش اشاره میکنیم این مسئله است که بنابر قول بسیاری از مفسرین و شهادت تاریخ، ورود اعراب به اسلام در اون وقت به خصوص بعد از فتح مکه، اینی هم که فوج بوده باشه، این ناشی از شناخت و دلیل و استدلال نبوده. یعنی اینجوری نبوده که مردم براهین قطعی دیده باشند. خیلیشون ناشی از خوف بوده، کمان که دیروز اشاره کردم از حسن بصری نقل شده که گفته اصلا استدلالشون این بوده که وقتی کسی تونست قریش رو شکست بده حتما حق دیگه، ابرهه با فیلاش نتونست، ابرهه با فیلش بحث اصحاب فیل نتونست این کار رو انجام بده، پس اینا که رفتن شکست دادن حتما حقیقتی درشون بوده. این نهایت استدلالشون بوده. استدلال خب معلومه چقدر درسته، ابراه قرار بود بره خراب بکنه، حالا فرض کنید اصلا اسلام بی خود نکنه میخواستم برن خراب کنن. داستان فراتر از این آمه هست، بسیاری اساسا دنبال استدلال هم نبودن، اما قدیده بودن پیروز النصر لمن غلب، هر کی غالب شد همون نصرت داره، اینا هم فوج اسلام آورده بودن. بعدم به گونه ای بوده که این ظفرمندی اسلام تو چشم اینا در اومده بوده، توی دوره بازه زمانی بسیار کوتاه یه گروهی تشکیل شده بودن و به نتایج بسیار بزرگ رسیده بودن، افراد فداکار داشتن، خیلی از جان گذشته داشتن، اما اینا که به تنهایی دلیل حقانیت نیست، خب داعش هم افراد از جان گذشته داشت. ممکنه هر گروه بی ربطی هم به همچین هدفی همچین افرادی داشته باشه، اسماعیلی هم در طول تاریخ فداییان اسماعیلی بودن، همینجوری بود. این ابوالعلاء معری بیتی داره در پیدایش ترس که در جان افراد میفته، دو بیتی لطیفی داره دیدم که یزیب الرعب منه کل عذب فلولا القمد فلولا القمد یمسکه لسالا. میگه ترس جوری به جان شمشیرهای دشمن افتاد، از یعنی شمشیر، یزیب و رعب منه کل عذب، هر عذبی یعنی هر شمشیری رو ذوب میکرد از ترس. فلولا القمد یمسکه لسالا، اگر غلاف نبود همه این شمشیرها سیلان پیدا میکرد، یعنی آب میشد راه میفتاد. اینکه شمشیرهاشون راه نیفتاد این در اثر وجود غلاف بود. یزیب و رعب و منه کل عذب ولولا القمد یمسکه لسالا ولما لم یسابق فن شیئون من الحیوان سابق هن زلالا، سابق هن نه سابق نه، من الحیوان سابق نه زلالا. میگه و در شتابی که اینها داشتن به قدری شتابشون بالا بود که هیچ چیزی نبود باشون مسابقه بده. ولما لم یسابق هن شیئا، چون هیچ چیزی با اونها مسابقه نمیداد، من الحیوان حیوان دیگه ای نبود که با اینها مسابقه بده، مثلا اسبهای مسابقه. ولما لم یسابق هن شیئون من الحیوان سابق نه زلالا، با سایه های خودشون مسابقه میدادن. این حضور مردم یاد خلونه فی دین الله عفاجا که دیروزم بهش اشاره کردیم، این سوال مطرح کرده، خب اینا چه استدلال نبوده؟ اینا حضور و دخول در دین بوده از ترس یا از طمع، یا نهایت بالاترینش که استدلال های عوامانه ضعیف باطل. با همه اینا این دخول در دین دانسته شده، یعنی چند اینها مسلمانیشون ثابت شده، قبول شده که اینها اسلام آوردند. لذا فخر رازی اینجا بحث رو مطرح کرده، ظاهرن هم تلقیه و قبول کرده، و اون اینکه اساساً بیشتر از این برای اصل اسلام لازم نیست، همان قصدی کسی اینجوری بود بس. آره؟ نه، نفاق یعنی این که طرف در دل ایمان نداشته باشه بگه ایمان دارن. اینها اساسا همینقدر میفهمیدن، یعنی اون که آمدند سراغ اسلام همون دلیلی داشته که در غیر اسلامشون بودن، نمیخواستن دروغ بگن، همین بوده، عوامانه بوده. بله، حالا در این باره دوست نفته است باید اشاره کنیم. دقیقا همین دیگه، من داریم از بحث تاریخیش اشاره می کنیم. ما داریم یک به شهادت تاریخ، دو به اون بحثی که حسن بصری داره که میگه استدلالشون این بود کسایی که تونستن ابرهه رو شکست بدن نتونستن اصحاب پیامبر رو شکست بدن، پس اصحاب پیامبر حق هست. خب این برهم غلطه، یعنی باید نگاه به یک بحث تاریخی ناشی از بحث حسن بصری هم داریم، مفسر دیگه از اولی مفسری. در این باره چند نکته، یک بفرمایید.
اگر از ما سوال رو کنید از چیزی شما گروه رو یا تک تک داخل میشین شروع نمیگن ما میریم تحقیق بکنیم که چیزی میشود، میگیم ما مصبور شدیم، ما گرویدیم به اسلام.
بله همینه، میگه آیا یک گرویدن ناشی از شناخته؟ یعنی آیا این گرویدنیست ناشی از شناخت؟ نه، از همینو خدا اسلام دونسته کافی. همین داریم میگیم، میگیم از این آیه این میشه استفاده کرد که لذا خیلی لازمش مردم شناخت داشته باشن. در این باره چندین نکته لازمه. یک، اولا اینجا بین این که انگیزه افراد چیه و این که دلیلشون چیه فرق بگذاشت. ببینید بین دلیل و علت همیشه در مسائل تفاوت بذارید. علت این که این شیء میسوزه اینه که اینجا چوبی وجود داره، آتشی وجود داره، حرارتی وجود داره. اما دلیل شما چیه برای این که این اتاق بغلی میسوزه؟ دوده. یا این که دو نفر اومدن گفتن شهادت عدلینه. دلیل یعنی مقام اثبات، علت یعنی مقام ثبوت. این مسئله‌ای که الان مطرح کردیم یک قسمتش برمیگرده به این که آقا دینداری اعراب در اون وقت علت پیدا کرده. خب در ماها هم خیلی همینجوره، در این قابل تسریه به بحثای ما هم هست دینداری علت منده. حالا شما برید تو خیابون 90% مردم چرا 95% چرا مسلمانن؟ چون پدرانشون مسلمان. لذا اگر اونجا در علت دینداری اونها گفتیم علتش خوف بوده، طمع بوده، نصرت گروهی بوده، خب در الان هم هست. خدا ما خواهیم بگیم اشکال اگر اونجا هست، اونجا هم به نوعی قابل توسعه هست. و دوم که دلیلشون هم دلیل غلطی بوده، دلیلهای قابل ردی بوده. یعنی بس آدم که میتونه با استدلال غلط به نتیجه درست برسه. معروفه ما که متخصص هستیم میگن این که گالیله اثبات کرده بود که زمین مرکز دنیاست و زمین مرکز نیست و خورشیده و زمین به دور خورشید میگرده، اتفاقا الان که رفتن ادلش رو نگاه میکنن ادلش غلط. یعنی ادلهی که در اون کتاب اقامه کرده بوده ادله نیست که کامل باشه. حالا کسایی که کتابش رو خوندن میگن میگنم کتاب سختیه و پر جدوله، ممکن نه اصلش رو دیدیم نه طرحش رو داریم نقل میکنیم. پس میشه با دلیل غلط به نتیجه درست رسید. وجهه دوم مسئله اینه که بسیاری از ادله کسانی که اون وقت فوج میگرویدن دلیلشون همون دلیل حسن بصری، دلیل بسیار ضعیف غلطیه. خب امروز هم همونجوره. امروز هم ادله بسیاری از مردم برای عقایدشون ادله باطلیه. ادله باطله، نتایج درست. البته باید به این دو تا توجه داشت که انسان هم باید توجه به علل رفتار خودش داشته باشه. ما بدون علت هیچ وقت هیچ کاری نمی کنیم، حتی ایمان نمیاریم. هم به عدلش، یعنی به هر حال جمیل المومنی میگه مردم گروهی عبادت عبید دارن، گروهی عبادت فجار دارن. اینا علت دیگه، یعنی خوفن، طمعن. اما این باعث میشه که من خوف خدا دارم، طمع خدا دارم، اما به هر حال دلیلم دارم. پس این دوتا در عرض هم قابل تصویره و هر دوش میتونه مورد توجه باشه. اما اونی که اینجا الان محل بحث ماست، بحث عدلت، نه بحث علت. یعنی اونی که مردم در اون روزگار با ترس یا با خوف به مسلمان ها پرداختن، به مسلمان ها گرویدن، به جامعه اسلامی اضافه شدن، مهم نیست به هر دلیل، به هر علتی اومده باشن، دلیل داشتن، از او شناخت بوده، نه به بیان حسن بصری. پس عدلشون ناکافی بوده. عدله ناکافی، حالا سوال دوباره مطرح میکنیم، با عدله ناکافی آمدن و به کسانی که وارد اسلام شدند گفتند که اینها یدخلون فی دین الله، اینها داخل دین خدا هن. یه نکته رو در اینجا توجه بدم تا بعد وارد همین سوال بشیم، ببینیم میتونیم مطلبی رو بهش اضافه کنیم یا نه. در قرآن یه آیه دیگه ای هم هست که میگه قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولكن قولوا اسلم. این باعث دو اصطلاح شده، اصطلاح اسلام و اصطلاح ایمان. نکته ای که بسیاری ما از ما داریم اینه که میگیم ایمان، حالا در اصطلاح شیعه رو بذارید کنار، آن شیعه میگن ایمان اساسا یعنی تشیع، اسلام هم یعنی مسلم. اما این آیه تعبیری داره، میگه ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، اصلا ایمان وارد قلوب شما نشده. ایمان رفته دیگه هم بحثشو کرده بودیم در بحثای نشد، ولی واقعا اون از امن میاد، آرامش. اسلام یعنی تسلیم. یک جایی که کشور گشایی میشه، افرادش تن به فاتحی میدن، تسلیم میشن، تسلیم فاتحی میشن، زعامت اونها رو قبول میکنه. این میشه اسلام. البته مسلمان الزامنی همچین کسی نیست، یعنی یه پله از این بالاتره، باید هم فاتحین رو بپذیره هم داخل امت اسلامی بشه، بلا میتونه اهل کتاب باقی بمونه، اهل ذمه باقی بمونه. فاتحین هم از باب قدرت بپذیره، فرض کنه یه ذمه ای بده، یه پولی در سال پرداخت بکنه و در ذمه اونها قرار بگیره، یه ذمه نده، یه جزیه بده و در ذمه اسلام قرار بگیره. یک بحثی وجود داره و اون این که افراد برای ورود به اسلام اونی که لازم بوده این بوده که تسلیم امت اسلامی بشن، وارد امت اسلامی بشن، یعنی تسلیم بشن. همینقدر که تسلیم می شدند این داخل دین شدن بود. اما مرحله بعدش طبیعتا باید می رفتن و آرام آرام چه می کردن؟ شناخت پیدا می کردن. و این شناخت همی امر تشکیکیه، یعنی امری نیست که آدم بگه یکی داره یکی نداره، صفر و صدی نیست. میزان ارزش انسان ها البته به همین ارزش شناختشونه. به همین جهت هم ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقله، چون او شناخت تامه. ولی اصلا معنا نداره یک ضربه معادل با ثقله این بشه. ثقله این هر چیز اون بکنه نهایت 70% 80% شناخت میرسن، او شناختش 100%. اون وقت این عمل اعمال به نیات، این عمل با اون نیت با اون شناخت تکمیل میشه، چون شناختش کامل تره اون عمل کامل تره و تساوی هم از اون بالا، یعنی 100 به نسبت 99 1% بالاتر نیست، ممکنه میلیارد ها برابر باشه از دست به اونجا برسه. اون باور این باید شما به این آرامشی برسید، یعنی ناکنید تلاطم روحی نباشه به نوعی رو از بحث و موقنا باید به یک نوعی برسه که یک آرامش روحی پیدا بکنه از این استدلال که همه جرانش صبح این وریا گفتن درسته بگه اون وریا بشن توپ هم در کنن این بر همون استدلال خودش باقی بمونه، بر شهود و شناخت خودش باقی بمونه. این که نفی اونو نکرده که این در رابطه با او صحبت میکنه، ممکنه اونم در اونجا هم معادل نه فعل در بجاست، اما به خاطر فعل به علاوه شناخت ایمان گفتیم آشه شناخته، اساسش ایمان چون از امن و آرامش روحیست جز با شناخت حاصل میشه. حالا ببینیم برگردیم به بحثی که مطرح شد، به کسانی که دینداریشون علل طمع و خوف داشت، تا اینجاش گفتیم اشکال نداره هر کی میتونه باشه، اما دینداریشون بی‌دلیل بود، هیچ دلیلی نداشتن، بلکه ادله شون به شدت ادله سستواهی بود. به اینها از در لسان قرآن گفت اینها داخل دینه. چرا؟ به خاطر اینکه اینها مسلمان شده بودن، تسلیم شده بودن، این امت رو، این قواره امت رو پذیرفته بودن، اما مؤمن نبودن. داخل دین شدن اونم دین الله نه دین رب، یعنی به شما محبتی نکرده که شما دینش رو بپذیرید، حربیتی نداره، دین رحمان هم نیست، از باب این نیست که چون محبت و رحمتی آورده دینش رو بپذیرید، نه دین الله رو بپذیرید. اینا یدخلون فی دین الله شده بودن، داخل در دین خدا شده بودن، انددین اندالله حال اسلام همینه، داخل در این شده بودن و داخل در این شده بودن، حالا برهان نداشتن یا داشتن مهم نیست، باید تسلیم بودنش کنه. الان بعد از اینکه اسلام اومد از دین اندالله حال اسلام، الان دیگه دین اسلام. حالا این دینی که الان آمد و اسلام شد و این افراد داخل در او شدن، این از این مرحله بعدش تشکیکیه، یعنی افراد آرام آرام باید شروع کنن معرفت خودشون رو، شناخت خودشون رو، ایمان خودشون رو، تقوا خودشون رو بالا ببرن. لذا به لسانی میشه گفت حرف اصلش درسته، فردا به هر علتی اگر یک نفر آمد مسلمان شد میخواد زن بگیره، این خارجی هایی که میان زن میگیرن از یک ایرانی مثلا میخواد زن بگیرن مسلمان میشن دیگه، ما میپذیریم. معلومم هست اون اگر اعراب از باب خوف و طمع بود، این بابا از باب ازدواجه، قدم از اسلام میدونه که باید این برای اینکه این زنه رو بگیره، برای اینکه این ازدواج صورت بگیره، بیاد این شهادت اینو بگه. بیشتر از دینش هم هیچ بلد قبوله. این از خدا فی دین الله. چرا؟ چون تسلیم امت میشه، وارد میشه. اما آیا این الان میشه گفت مؤمنه؟ نه. آیا میشه گفتش که مسلمان نیست؟ بازم نه، مسلمانه. ید خلون فی دین الله را جو بینم شد. خب بله، بحث دیگه ایه. حالا اگه برگشت سرش میاد اون بحث دیگه یه عدله بحث خودش اگه آیا استعداد چه حکم میگه رو بحث های فقهی هست. حالا کنه میدم الان اون حیثیت محل بحث ما نیست که الان ارتداد ما بحثمون چیه، اون بحث دیگری است در اونجا مورد بحث. این هم پس نکته که در مطلب اشاره کرد. بله؟ تشکیکیه دیگه. بله این را کنه به هر حال بحث اینه که یه شوخی یکی اونی که این زنها همه شون مرتدن بخاطر این که به این تعدد زوجات که البته ایشون میگه زوجات غلط از ازواج، به تعدد زوجات قائل نیستن، به این ایمان نمیارن. یعنی یکی از احکام رو لذا قبول نداره. ببینید این یعنی این چه مرتدن؟ نه حالا این که شوخیه، ولی اینکه حالا ماها واقعا همه اون معارف دینی رو همه رو با برهان قبول کردیم، اینجا فخرازی نکته‌ای داره، این به درد بحث خودمونم میخوره. او میگه که ببینید وقتی میگید در اصول باید شما غیر مقلد باشید، نتیجه تابع اخص مقدمته اید، اخست مقدمات. خب اگه در یک مقدمه شما مقلد باشید، بالاخره در نتیجه شما مقلدید. این بحث رو از این یک گفتن به درد خودمون میخورد، در بحث اجتهاده. الان اگه شما میخوایید اجتهاد کنید که تون بگن مجتهد، اگه بگید من رجال بلد نیستم، در رجال من ببینم این کتابای رجالی چی گفتن، به هر حال نتیجه رو یه جاشو شما مقلد بودید. در ادبیات عرب من لغت نمیشناسم، بالاخره در شناخت معنای لغت روایت مقلد بودید. در منطق من این که عکس نقیض و عکس مستوی نجاشی خودم نمیدونم، در اینو به منطقی نزول میکنم. خب حالا واقعا یکی هست بتونه بگه من در همه امور مجتهدم؟ نهایت طرف بتونه مثلا فرض کنید اصول و فقه بلد باشه، یه ذره بالاتر بگیم رجالم بلد باشه. اما حالا واقعا مثلا در ادبیات همه این آقایونی که از اول تا آخر بوده اینا مجتهدن؟ هیچ کدوم نیستن. اما هزار اجهش هم واقعا مثلا فرض بفرمایید این همه آقا همه کسی که ما میشناسی اینا در لغت مجتهدن، برها رجوع میکنن به اقوال همه دیگه. همون استنباط و حکم از چی ناشی میشه؟ استنباط و حکم از ادلشه، ادله رو که بلد نیستن که. در رجال حالا یه وقتی کسیه خدا نکنه تو پرانتز عرض کنم یه آدم مولا یه چیزی بلد نباشه، ریشه اونو میخشونه، شیخ انصاری رجال اصلا بلد نیست، هیچ بروز و ظهوری هم ازش نداره، اصلا اومده میگم آدم مولاییه، گفته اصلا چی میگه؟ خبر سقه حجته، خبر موثوق است و درسته، اصلا ریشه یه وقت رجال زده چون اصلا رجال سقه باشه نوز رجال بخوره سقه بودن به درد میخوره، موثوق و صدور بودن به درد میخوره. موثوق و صدور هم از کجا به دست میاد؟ از عمل اصحاب، از کتابهای قدما، از جوامع روایی. یک کلینی نقل کرده باشه صد برابر مهمتر از اینه که ابن قضایی توصیح کرده باشه. لذا ریشه رجال رو زده، اصلا رجال بعد شیخ رو فروکش کرده، دوباره بعدهای که پیداشتن تو هم دوره خودمون اومدن گفتن نه خب یکی از راه های وثوق صدور ثقه بودن راویه، دوباره رجال بهایی بشتدن، منطقه رجال اون بهای سابق رو پیدا نکرده. واقعیت چه هم اینجوره، عمل اصحاب که میگن جابر ضعف سنده، نه خیلی این اصطلاح غلطه، جابر ضعف سنده، عمل اصحاب مثبت وثوق به صدور، ضعف سند هم میتونه مثبت وثوق به صدور باشه. حالا الان بحث همه رو نداریم، ممکن همه رو نرفتیم ببینیم که چی کار میکنه. این که میگن بحث وثوق به صدور مهم میشه از باب چیه؟ از باب این که او اومده ثقه بودن، اصلا گفته ارزشی بر ثقه بودن نداریم ما، تو رجال ارزش علمی نداره، تأثیر نداره. ولی حالا همین کتاب شناسی الان شما این کتابت میگید وسائل اینو گفته، خب رفتی نسخه رو دیدی؟ ما همون مقلدیم دیگه در نسخه ها دیگه. شما ببینید این کتاب زحمت سنگینی که مرحوم حاجی نوری کشیده در خاتمه مستدرک در بیان این کتاب ها، اصلا کتاب ها یه سر آدم گوزو میکنه اصلا نسخ از کجا اومده، این نسخ چجوری بوده. بعدها این روزا که الان نسخه های زیادی اومده و نسخه شناسی، خب بعضی مثلا صاحب وسائل با زحمت بسیار زیادی داره، صاحب وسائل خیلی ملاسان، یعنی این تجمیعی که رو وسائل کرده علمیت صاحب وسائل نشون میده، اما نسخه هاش معروفه، حالا اونم که ما داریم نقل میکنیم، نسخه هاش همه نسخه های ضعیفی بود. خب شما میخوای کتاب و روایت فرض کنید از کافی برداری بیاری تبدیل کنی، از کدوم نسخه کافی؟ چاپی چه نبوده، ما الان در اصل چاپ درک درستی از نسخه نداریم، این نسخه رو کی نوشته بوده، درست نوشته، استنساخ غلطی بوده، اعرابا رو درست گذاشته، منو ان نکرده، ب رو حذف نکرده، ننداخته، چطور بوده اینا؟ قبلا گفتم براتون که شغلها در روزگار قدیم مستنسخین بودن، شغل بوده. یه شما کتاب میگرفتی از کسی میرفتی میدادی به این وراغ بودن، اینا رو ورق ورق میکردن، ده نفر حساس داشته پول میدادن، اصلا میگرفتن میگفت آقا مثلا این کتاب رو برو فردا به یه دینار بده، تا آخر هفته کتاب رو استنساخ میکردن، دوباره صحافی میکردن، دوباره کتاب تحویل میدادن، طرف ده تا پونزه تا حساس تو مغازش میشستن این کتاب می گرفتن، کتاب چند صفحه بوده مثلا 100 صفحه، 10 صفحه بهشون می دادن، اینا 10 صفحه رو دو روزه می نوشتن، این دوباره می گرفته اینا رو تجمیع می کرده، اصل رو برمی گرده به فرع برمی گرده، 4 تا 5 تا نسخه عروض می نوشته، یه روزی می نوشته، خب این درست می نوشته، مقابلش چه جور بوده؟ کپی که نبوده که الان بگیم مثلا زیراکس می گیرم الان اطمینان داریم عین همون. خب برگردیم به بعد آقای، گفتم اینجا فخر نکته‌ای داره، میگه نتیجه تابع هست مقدمه دینه، وقتی شما در یه چیز مقلدید لاجرم در نتیجه مقلدید. خب این افرادی که میان دیندار میشن واقعیت اینه که الان هم همینجوره، ما به اطمینان میاییم دیگه، یعنی خیلی هاش اطمینانه، اطمینانی که وقتی شما باشید تشکیل توش بکنی به راحتی هم برمیگرده، به راحتی میشکنه، دلیل برهان یا شهودی که درش نبوده. پس بحثمون از این عبور کنم، بحثمون در این بحث اینه که دینداری البته اصل ورودش تسلیم، تسلیم امت اسلامی شدن، یعنی طرف وارد جامعه اسلامی بشه، این ورود در دینه، مازاد بر او البته باید مراتب رو بالا بره، با چی؟ با این که آرام آرام کسب معرفت کنه، و اینم مداد العلماء افضل من دماء شهدا، اگر روایت صحیحه باشه که ظاهرا درسته با این مضمونم زیاد داریم، و عرفام در این مسئله میگن، میگن عرفان نظری صد گام از عرفان عملی مهمتره، چون اون طرف خدای تو کجایی تا شد و من چاکرت، خدای چوپان همونه، دست لگت بوسن به مالم پایده، رخت خواباید به روبم زاید. خداش خدای بسیار دم دستی. او هر چقدر هم آدم خوبی باشه طبق نظر مباحث و عرفا مراتب و سیر سعودی نداره. البته در یک بهشت عاشقانه ای وارد میشه، ولی فرق میکنه با اون کسی که درک درستی یا شبه درستی یا نیمه درستی یا بالاتری از واقعیت داره. این مداد علما از همین جهته، میگه اون در حقیقت شناخت بالاتری داره تا یک شناخت پایینتری، و شناخت عامل و ارزش اصلی عمل. این تمام. دو تا روایت زیر این آیه هست که دیروز جمله بهش اشاره کردم. یکی نور الثقلینه که از جابر نقل میکنه، میگه دخل الناس، میگن یه روز دیدم جابر نشسته خیلی گریه میکنه. بهش گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت به خاطر این که پیامبر فرمود دخل الناس فی دین الله افواجا و سیخرجون من افواجا. این رو گفتم همینجور که فوج فوج میان، فوج فوجم میرن. یه قدیمی بود گفتش که یک عارفی داشته، حالا از این صوفیایی داشته کنار خیابون میرفته، میرسه جلوی مغازه‌ای که این داشته گنجشک‌های پخته میفروخته. این یهو میاد اینجا میگه کیش؟ همه این گنجشک‌هایی که پخته شده بودن و کباب شده بودن پرواز، مردم را میفتن دنبالش. آل این اسلامش نمیدونم چقدر قویه، این نمیدونم معرفتش چقدر بالاست، عرفانش چقدر چیه، به قول آقا اصلا هیچی، این بالاتر از پیغمبره. احیای روان مردگان را گوید نفس مسیح مریم، این همه مردگان رو مثل مسیح مریم زنده کرد. میرن جلوتر یه ذره، این بیچاره میبینه گرفتار اینها شده. یهو در میانه جمعیت ادرار میکنه، همه بل میکنن میره. یه نفر میرن بهش بگه، نفر بهش بگه آقا بالاخره این چی بود؟ میگه ناکن مردمی که با یه تیش میان با یه دیش هم میره. این افواجات کرامتی نیست. البته باید سعی کرد این ظرفیت رو ایجاد کرد، بعد دونه دونه اینا رو فعالی داد. دومیش روایتیست که فرات کوفی نقل کرده، اون قبل نور الثقلین داره، که این شاهد بر اینم میتونه باشه که این آخرین سوره ایست که بر پیغمبر نازل شده. میگه اذا رأیت الاحیا تدخل جماعات صدین، اونم چطور جماعات هنم داره، ظاهرا جماعات هن باید بشه، جماعات هن مثلا. حالا اذا رأیت الاحیا، وقتی دیدی تدخل احیا داخل میشن به صورت جماعت در دین، فانک میت نعیت الیه نفسه، نعیت الیه نفسه، دیگه تو مردی، مردی هستی که باید نفسش برای او چکار کنه؟ نعی کنه، دوهه کنه، یعنی دیگه آماده رفتن باش. چنانه این از قبل به پیغمبر گفته شده بوده، اداره ایتا وقتی دیدی که مردم افواجی دارن میان، آماده رفتن باش. فهمه که مگیتون نوعیت الیه نفسه، نفسش خودش برای خودش نوه میکنه. این هم از این. اما در رابطه با فوج هم مقدار صحبت کنیم که بعد وارد این آیه تموم بشه. بخواستیم اون نکته بعدی رو بگیم که حالا اشاره بهش بکنم. فوج جمع فوج افواج، یه جمع الجمع هم داره افاوج، یه جمع الجمع دیگه هم داره افاویج. به معنای جماعتی از مردمه، گروهی که، البته گفتم یه ویژگی دارن، گروهی که در میان اونها نوعی حرکت و جریان دیده میشه، سریع از جانبی به جانب دیگه میرن، یه نقطه مشترکی دارن که این گروه نقطه مشترک حرکت اونها به یک سمته. یعنی اگه شما رسیدید وسط میدون دیدید مثلا هزار تا واستاده ندارید فوج، اگه اینها به یک سمتی همه با هم حرکت میکنن میشن فوج. باید یک کار مشترک، یه نقطه مشترک، یه جریان مشترکی درشون باشه. به قطعه از مشک هم فوج عرب میده. چرا؟ بخاطر اینکه اینها هم کم انتشار دارن، جریان دارن، یعنی بو منتشر میشه ازشون. یه تیکه مشک، یه تیکه مشک هم بشه میگن فوج، فوجون من المشک، فوج. موجر نقایی میگه که به یک شکاف بین دو کوه هم فوج میگن، که از باب اشتقاق کردی میتونه با فجم یکی باشه، که و از انت ناصف الحج یعطو که رجالا و علا کل زامرن یعطین من کل فجن عمیق، از هر در رینیان فوج هم میتونه به این معنا باشه. در قرآن این لفظ فرارن استعمال شده، یوم یون فخف سور فتعتون افواجا، تعتونم یعنی در سور که دمیده میشه از قبر بلند میشید و میایید، همه با هم میایید، افواج فوج فوج میایید، یعنی که همه دونه دونه نیستی و اونجا جمعیتی حرکت میکنه. در آیه دیگه میگه که یوم نحشر من کل امتن فوجا من یکذب به آیاتنا، ما از هر امتی یک گروهی از کسانی که به آیات ما دروغ بستن یا تکذیب کردن یا گفتن نیست، اونها رو به صورت فوج فوج محشور میکنه. در آیه دیگه این لغت به کار رفته، تکاد و تمیز و من الغیب، یعنی نزدیکه که از شدت خشم شکافته بشه. کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، در به جهنم تکاد و تمیز و من الغیب، جهنم دیگه در آستانه شکافته شدن، انفجار، اینجور لهیب میکشه. کلما القی فیها فوجون، هر وقت یک گروه زیادی رو میریزن توش، اون وقت فعل هم خزنتها، دربونای جهنم از تو میپرسن علم یعت کن نذیر، قبل نیمده کسی به تو میگه نکنید این کارا رو. خب این هم فوجه، در اونجا هم جهنم هم فوجه. آیه دیگه هم درش هست، هازا فوجون مقتحمون معکم لا مرحبن بهم انهم سال و نار، میگه اینا یک فوجی هستن که همراه شما هستن، هیچ مرحبایی هم بهشون نباید بگه. مرحبا از رحبست دیگه، رحبنی وسعت دادن، یعنی وقتی یکی میگید خوش آمد چرا بهش میگید خوش آمد؟ ما در فارسی میگیم خوش آمد، خب معلومه یعنی خوش آمدی، اما رحبا یعنی وسیع جات، مرحبا بکن یعنی جاتون واسعه، یعنی راحت باشید، یعنی تنگینا نیستید، در مضیقه نیستید، مقابل مضیقه، مقابل زیغه، کسی که میاد اینجا جاش زیغه میگن نه اینجا گشایش باشه براتون، جات واسع باشه، انشالله خوش آمد تو به این معنا، به این معنا که در حقیقت همه چی برات آماده باشه. پس هازا فوج و نقطه امون معکم لا مرحبا انهم لسال النار، اینها میرن به سمت آتش، اونم فوجی که در حقیقت به سمت آتش ده. پایان سخن در رابطه با این آیه که یدخلون فی دین الله افواجا، این که این فتح، آثار فتح، اما هیچ کرامتی نیست، لذا نباید باعث غرور. یه روایتی از امام حسن خوندیم که نسناس چیه، گفته بود همین سواد اعظم خب بعدن هم همینا به خاطر همون که شناخت درستی نداشتن چه بلایی به روزگار همین اصحاب زندگی پیغمبر آوردن دیگه. این در تعبیر امیرالمومنین هم یه روایت معروفی که از حضرت هست در نهج البلاغه، الناس ثلاثه عالم ربانی و متعلم علی سبیل النجاد و همجن رعا، که این همجن رعا خیلی بله بحثه که اصلا یعنی چی؟ چون همج و رعا مضاف مضافایی هم نیستان، صفت موصوف هست. همج و این مگد هست به معنای عرازل هم هست، رعا یعنی مردم فرومایه، دو تا عین هم هست از رعت، رعا یعنی فرومایه. همج خیلی ها گفتن این به معنای مگسه، تشبیهیه. دیدید این گاوه ها و حیوانات دور کلش و مثلی شپش و مگس و پشه و اینا هست، اینا سر که اینوری میکنن اینا با سر میگن اینا، سر که میگنن این بر اینا میگن این بر، نشستن رو کله گاوان یا رو کله مثلا حمار، ولی کله رو که این ورون ور میکنه اینا هم این ورون ور میشن. لذا همجن رعا یه نکته ای داره، چون پشتندش میگه اصباع کل نائق و یمیلون مع کل ری، این که با هر بادی این ورون ور میرن این با همج تناسب خوبی داره. مگس های دور کله گاوه، بادنجون های دور قابچین هست، قابچین کدوم برمیره بادنجون ها باش میرن دیگه. که این رو حضرت اینا رو هیچ ارزشی هم نمیذاره. الناس همون به تعبیری هم که دیروز گفتیم، ناس در حقیقت همون مسلمان ها هستن ها، چون دیروز تعبیر کردیم که ناس یعنی همه مسلمان هایی که وارد شدن به نوعی، چون دارم یه از خلونه رعیت ناس یه از خلونه، همین ناس یعنی همین ناسی که یه از خلونه فی دین الله، اینها سه دستن ثلاثه، یه گروه اصلیشون همه جون رعا هست. این که اینا ارزش ندارن به چه من؟ به این معنا که اینا یال الله هم شد، به معنای این که نمیشه تحکم بشون کرد بله، به معنای این که محترم هم شد، ولی به این معنا که خرسند باشید که اینها با شما همراه هم یا با شما همراه نیستن، نه. نسبت به اونها هر کسی البته وظیفه اول نسبت به خودش، بعد نسبت به اطرافیانش وظیفه داره که چکار بکنه، معرفتشو بالا ببره و معرفت اونها رو بالا ببره. ولی این نیست که این همه جمعه ها از وارد دین شدند، حالا بگیم دین یک پیشرفت قابل اعتنایی کرده، نه، اول فتح و نصرت اومده بعد اینا اومدن که از خلوم فی دین الله حرف باشن. این نکته حالا دیگه وقت همون شد، در رابطه بایی میشد صحبت کرد. بعد وارد بحث تسبیح میشیم که بحث بسیار هم اردامنه ایست، یعنی اگر بخواهیمش وارد بشیم، چون فسبه همون شروعشه و تسبیح از اون نکاتیست که بسیار در قرآن مورد اشاره است، بیش از 90 بار به کار رفته. یه مطالعه هم بکنید، یکی از انگار چند همه موجودات باید بیان که تسبیح بگن، یعنی خدا مثلا اینقدر پرس کنید که کمبود داره که همه باید بیان که اینجا تسبیح گوی و اونه بنی آدم هم دو بعد هر بلبلی که نغمه بر هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد همه بیان تسبیح بگن. چرا هی چپ رفته راست رفته تا سبه که هی تسبیح بگو؟ و این تسبیح به چه معناست که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که همه تسبیح میگن این من شیء الا یسبح و حمده، همه تسبیح او رو میگن، هی اشاره به این که اینا تسبیحه و اساسا تسبیح یعنی چی؟ خواستیم بگیم حالا انشاءالله فرد